حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با قسمت دیگر از برنامه حدیث هدایت در خدمت شما هستیم تا به بیان فراز دیگر از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بپردازیم. در برنامه قبل به این مرحله از زندگی پیامبر اسلام رسیدیم که ایشان به علت آزار و اذیت مشرکین تصمیم گرفتند تا به همراه مسلمانان شهر مکه را ترک کنند. اما قبل از هجرت و در سالهای اقامت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه چند رویداد مهم اتفاق افتاد که یکی از آنها معجزه سیر پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و معراج شبانه آن حضرت به آسمانها و عالمی ملکوت است. جرایان معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دو سوره از قرآن به صورت آشکار بیان شده و در سوره های دیگر نیز اشارات به آن وجود دارد. خداوند در سوره اسراء آیه یکم در این مورد می فرماید:
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست.
این سفر در اوج تکذیب‌ها و مخالفت‌های مشرکان به وقوع پیوست و به عنوان معجزه شگفت در تاریخ زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماند. قرآن کریم هدف این سفر را نشان دادن نشانه ها و شگفتی های عالم آفرینش به پیامبر عظیم الشان اسلام می داند تا او نیز پس از درک کردن عالم های هستی و مشاهده آنها راه های سعادت را به بشریت بنمایاند. حادثه شگرف معراج شخصیت والا و بی‌نظیر پیامبر بزرگوار اسلام را عظمتی بیشتر بخشید. معراج دستاوردهای مهمی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت. آشنایی با حقایق نظام آفرینش و دیدن پاداش و جزای نیکوکاران و بدکاران از جمله رهاوردهای این واقعه بزرگ بوده است. پیامبر اسلام در سفر معراج از هفت آسمان عبور کرد. از هر آسمان که بالا می رفت فرشتگان به او سلام و بشارت می دادند. به این ترتیب رسول اکرم پس از بازگشت به زمین توانست با دید بازتر به جهان و جهانیان بینگرد و با زبان دیگر و قلب آگاهتر در مورد عظمت آفرینش با مردم سخن بگوید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مشاهده ها و شنیده های خود در معراج بهترین استفاده را کرد و برای آگاهی امت در فرصت های مناسب آنها را شرح می داد و در آموزه ها و هدایت های مردم از آنها بهره می برد. یکی دیگر از رویدادهای قبل از هجرت دو پیمان بود که پیامبر اسلام با گروه های از مردم مدینه که در آن زمان یثرب نامیده می شد منعقد کرد. این پیمان ها به پیمان عقبه معروف شدند و زمینه هجرت پیامبر به مدینه را فراهم ساختند. قبل از این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفته بود که به شهر طائف هجرت کند، اما در سفری که به تنهایی به آن منطقه داشت با ناملایمات روبرو شد، به گونه‌ای که نزدیک بود جان خود را از دست بدهد، بنابراین از هجرت به طائف منصرف شد. پس از شدت گرفتن آزار و اذیت قریش، پیامبر فرمان مهاجرت به مدینه را صادر کرد. مسلمانان نیز به بهانه های گوناگون از مکه بیرون رفتند و راه مدینه را در پیش گرفتند. با وجود سختی های بسیار، بالاخره عده زیاد از ستم قریش نجات یافتند و به گروه مهاجران پیوستند، تا اینکه از مسلمانان در مکه جز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی و ابوبکر و عده کمی از جمله مسلمانان بازداشت شده و بیمار کسی باقی نماند. حضور مسلمانان در مدینه قریش را بیش از پیش به وحشت انداخت. آنها از اینکه پیامبر پایگاه دوم به دست آورده سخت بیمناک شدند. بنابراین سران قریش برای چاره اندیشی در محل به نام دارالندوه گرد آمدند تا توطئه دیگر را رقم بزنند. سخنگوی جمعیت در آغاز جلسه گفت: اکنون که جام صبر ما لبریز شده است، راه نجات این است که یک فردی با شهامت از میان ما انتخاب شود و به زندگی محمد در پنهانی خاتمه دهد، و اگر بنی هاشم به نزاع و کشمکش برخیزند، دیه و خونبهای او را بپردازیم. پیرمرد ناشناس در آن جلسه که خود را نجدی معرفی میکرد، این نظر را رد کرد و گفت: این نقشه هرگز عملی نیست، زیرا بنی هاشم قاتل محمد را زنده نمی گذارند و پرداخت خونبه های محمد آنان را راضی نمی سازد. هر کس داوطلب اجرای این نقشه گردد، باید نخست دست خود را از زندگی بشوید، و در میان شما چنین کسی وجود ندارد. یکی دیگر از سران قریش گفت: صلاح این است که پیامبر را زندانی کنیم و از این طریق پیش راه انتشار آیین او را بگیریم. شخص سومی از آن میان نظری دیگری داد و گفت: باید محمد را بر شتور سرکش سوار کنیم و هر دو پایش را ببندیم و شتور را رم دهیم تا او را به کوه‌ها و سنگ‌ها بزند، و اگر احیاناً جان به سلامت برد و در سرزمین قبایل بیگانه فرود آمد، هرگاه بخواهد در میان آنها آیین خود را ترویج کند، خود آنها که از طرفداران سرسخت بت‌پرستی هستند او را به قتل می‌رسانند. این نظر هم پذیرفته نشد، تا اینکه ابو جهل گفت: راه منحصر به فرد و خالی از اشکال این است که از تمام قبائل افراد انتخاب شوند و شبانه به طور دست جمعی به خانه محمد حمله ببرند و او را بکشند. در این صورت بنی هاشم قدرت نبرد با تمام قبائل را نخواهد داشت. این فکر به اتفاق آرا تصویب شد و افراد مورد نظر انتخاب شدند و قرار شد که آن افراد مأموریت خود را انجام دهند. به اندیشه بدخواهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی رسید که آن حضرت مانند سایر پیامبران از مددهای غیبی برخوردار است و آن دسته که توانسته است این مشعل فروزان را از تندباد حوادث حفظ کند، قادر است این نقشه را نیز نقشی بر آب نماید. مفسران می گویند فرشته وحی نازل شد و در آیه 30 سوره انفال پیامبر را این گونه از نقشه های شوم مشرکان آگاه ساخت:
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا از مکه خارج سازند، آنها چاره می اندیشیدند و نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد، و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت به سخنان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی توجه فرمایید.
این آیه اشاره به لیلة المبیت، ماجرا به این صورت بود که مشرکین جلسه در دارالندوه شروع کردن، طراحی کردن که چه کنیم، پیغمبر رو زندان کنیم، تبعیدش کنیم یا بکشیمش. تصمیم شد که پیغمبر رو بکشن. گفتن خب چجوری بکشیم؟ پیغمبر کسب و کار داره، فامیل داره. گفتن از هر قبیله یک نفر تروریست بیجه گروهی شب بریزیم خونش، ایشونو بکشیم و هم پیغمبر کشته میشه هم فامیل پیغمبر میبینند با همه قبیله ها درگیر میشن، چون از هر قبیله یک نماینده آمده. این ماجرا رو طراحی کردن. خداوند به پیغمبر خبر داد که یه همچی طرحی برای شما ریختن. پیغمبرم علی بن ابی طالب اونجا خودش خوابوند و از اونجا رفت در غار ثور و بعدم از اونجا رفت مدینه. خدا چه کرد؟ وقتی اینها رفتن، پیغمبر رفت در غار، تار عنکبوت آمد دم غار، تار عنکبوت که اوهن البیوت اشرف المخلوق را حفظ کرد. اینها فکر کردن که با زندان و ترور و قتل سخت‌ترینش رو تصویب کردن. دیگه نمیدونستن که و مکر و مکر الله، اینا تدبیر میکنن، خدا هم تدبیر میکنه. به جایی که بیان ببینن پیغمبر حرفش چیه، منطقش چیه، میگن صورت مسئله پاک کنیم، بس پیغمبر از صفحه زمین برداریم. خب به جایی که طراحی میکنن که پیغمبر بکشید، ببینید پیغمبر چی میگه، حرف منطقیشو یه ذره بپذیرید. توطئه کفار دائمی است، چون میگه یمکرون. یمکرون فعل مضارع، فعل مضارع مال استمراره، یعنی دائما کفار نقشه میکشن و خدا هم دائما نقشه اونها رو خونسا میکنه.
با این ترتیب قرار شد کسی در بیستری پیامبر بخوابد تا مشرکان تصور کنند که پیامبر بیرون نرفته و در خانه است. برای انجام این کاری خطرناک فرد فداکار جز علی علیه السلام نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی کرد و فرمود امشب در جای من بخواب و آن پارچه سبز رنگی را که من هنگام خواب بر روی خود میکشم بر روی خود بکش، زیرا از طرف مخالفان توطئه برای قتل من چیده شده و من باید به مدینه مهاجرت کنم. علی علیه السلام از آغاز شب در خوابگاه پیامبر خوابید. اندکی از شب گذشته بود که 40 نفر محاصره اطراف خانه پیامبر را آغاز کردند و کاملا مراقب اوضاع بودند، اما اراده خداوند قاهر بر این تعلق گرفته بود که حضرت علی از آسیب فرومایگان در امان بماند. قوای کفار منتظر فرمان بودند که پیامبر را در خوابگاه خود به قتل برسانند. پرده های تیره شب یکی پس از دیگر عقیب رفت و صبح رسید. مشرکان تصور می کردند که به زودی به هدف خود می رسند و در حالی که دست ها به قبضه شمشیر بودند، با شور و شوق خاص به کنار بستر پیامبر رسیدند. در این حال علی علیه السلام سر از بالش برداشت و پارچه سبز رنگ را کنار زد و با کمال خونسردی فرمود چی می گویید؟ گفتند محمد را می خواهیم، او کجاست؟ فرمود مگر او را به من سپرده بودید تا از من تحویل بگیرید؟ اکنون او در خانه نیست. چهره ماموران قتل پیامبر از شدت غضب برافروخته شده بود و خشم گلوی آنها را می فشرد. قریش از اینکه توطئه آنها نقش بر آب شده سخت عصبانی بودند و با خود فکر می کردند که در این مدتی کم محمد نمی تواند از محیط مکه بیرون برود. از این جهت مقدمات دستگیری او را فراهم آوردند. شکست قریش سبب شد که نقشه را عوض کنند و با بستن راه ها و گماریدن مراقبان تمام جاده های مدینه را ببندند و افرادی را که در شناسایی رد پای اشخاص مهارت کامل داشتند استخدام کنند. گروهی از قریش دست به کار شدند و بیشتر در قسمت های شمالی مکه که به سوی مدینه می رود و جستجو پرداختند. در صورتی که پیامبر برای ابطال نقشه آنها به سمت جنوب مکه رفته و در غار ثور که نقطه مقابل مدینه است به همراه ابوبکر مخفی شده بود. ماموران تعقیب حتی تا نزدیکی غار آمدند، اما با امداد الهی دهانه غار با تارهای عنکبوت پوشیده شد. تعقیب کنندگان وقتی دیدند تارهای عنکبوت زخیم بر دهانه غار تنیده شده و کبوتران در کنار آن لانه کرده اند، از ورود به غار منصرف شدند. مأموران و جاسوسان قریش سه شبانه روز به تلاش خود ادامه دادند و پس از آن جملگی ناامید شدند و از فعالیت دست برداشتند. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توانست شهر مکه را به مقصد مدینه ترک کند. همراهان گرامی، ادامه این بحث را در برنامه بعدی پی می گیریم. تا برنامه آینده خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.